رعایت میکنه، در کل این اعتدال در اینجا رعایت کردن هست. در صرف جایی یک نکته دیگه که لازم هست مطرح شه، بحث قناعت هست. در روایت آمده که کسی که قناعت پیشه کند از اون چه خداوند به او داده قانع باشد، او غنی ترین مردم هست. یک نوع غنا در نفس خودش حس میکنه، این قناعت خودش یک نوع بی‌نیازی از دیگران در او به وجود میاره.
بله، تشکر میکنیم از خانم دکتر زهرا حسینی. فکر میکنم شما بی‌دل ندارین، نه؟
بله.
خب بفرمایید.
دامن کشان ز ناز به هر سو نظر کنی.
بله.
چون سایه زیر پای تو سر میکشیم.
به 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 به. خیلی خیلی سپاسگزاریم دوستان عزیز شنونده. برنامه امروز هم در همین جا به پایان میرسه. با همه شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
اولین درخشش ورزش‌های رزمی در ایران. ورزش‌ها و هنرهای رزمی قدمتی چند صد ساله دارد و سنت‌های باستانی ملل شرق می‌آید. ورزش‌های رزمی در ایران پیش از انقلاب چندان مورد توجه نبود، اما بعد از انقلاب رشته‌های مختلف ورزش‌های رزمی رشد پیدا کرد و رده‌بندی کلی ایران نیز در رقابت‌های رزمی جهان بعد از روسیه، چین، فرانسه، ژاپن، اوکراین و ایتالیا در رتبه هفتم قرار دارد. موفق‌ترین ورزش‌های رزمی در این دوران جدید تکواندو بود. اولین بار در المپیک سال 1379 بود که هادی سایی، تکواندوکار برجسته کشور، توانست با کسب مدال برنز اولین مدال المپیکی ایران را برای یک ورزش رزمی کسب کند. سال 1383 آتن نیز هادی سایی توانست مدال طلای المپیک را کسب کند و یوسف کرمی نیز در همین رشته مدال برنز را کسب کرد. وقتی در المپیک بعدی در سال 1387 پکن در شنیز سایی یک مدال طلای دیگر برای کاروان ورزش ایران برمقان آورد، نام هادی سایی به صدر فهرست پر افتخارترین ورزشکاران المپیک ایران رفت و از نظر افتخارات المپیکی بالاتر از حسین رضازاده و غلامرضا تختی قرار گرفت.
سمو شیرین کنی یاد من اسیر غمگین کنی، ظهور تو حضور اطلسی هاست، کبیر تشنه با تو روح دریا هاست. وقتی میای یخ زمین آب میشه، شبای قطبی با تو آفتاب میشه، گلای کاغذی رو دور میریزی، تو سفره ها برکت و نور میریزی. گل های نم خورده به زیر بارون مژده میدن تموم شده زمستون، صدای چلچله تو ایوون میاد، بوی گل از دشت و بیابون میاد، بساط عشق دوباره سکه بهتر، ابرای قصه تکه تکه بهتر، روشنه با تو هر چراغ لاله، تشنگی رو میشکنی مثل جاله، اسب سفید جاده ها بهاره، سبد سبد نسیم و گل میاره، سرخی گل از تو نشونه داره، بهار تو چشمان تو خونه داره. شرم غنچه ها چه زیباست، تور عروسی بافت گل دور یاست، صدا بزن پرنده های خامو که بشکنی آینه سرابا، اسب سفید جاده ها بهاره، سبد سبد نسیم و گل میاره، سرخی گل از تو نشونه داره، بهار تو چشمان تو خون داره.
رسیدیم به ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان و دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز حمله تروریستی اخیر در کابل پایتخت افغانستان را به شدت محکوم کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با ابراز تأسف عمیق و محکوم کردن شدید دو حادثه بسیار تلخ و خونین اخیر در جهان اسلام یعنی در افغانستان و فلسطین گفتند لعنت خداوند بر جنایتکارانی که غنچه‌های مظلوم و نوگلان بیگناه افغانستانی را پرپر کردند و به خاک و خون کشیدند و با به شهادت رساندن این دختران نوجوان جنایت را تا این حد گسترش دادند.
دو حادثه ای رو که در دنیای اسلام در این چند روز اتفاق افتاد، دو حادثه خونین تذکر بدم و تأثر خودم و احساس تأسف و ناراحتی خودم رو از این دو حادثه بیان کنم. یکی حادثه تلخ و گریه‌آور افغانستانه و شهادت این نوگلان و قنچگان مظلوم بدون هیچ گناهی مورد تهاجم قرار گرفتند و پرپر شدند و خانواده هاشون رو داغدار کردند. لعنت خدا بر اون کسانی که جنایت رو تا این حد گسترش میدن و برای خودشون مباح میدونن که این تعداد بزرگ دختر نوجوان رو بیگناه به خاک و خون بکشن. و همچنین حوادث مربوط به مسجد الاقصا و فلسطین و قدس شریف که خباثت صهیونیست‌ها جلو به چشم مردم جهانه و واقعا وظیفه همه است که موضع بگیرن و محکوم کنند حرکت خبیثانه و جنایتکارانه و وحشیانه و ظالمانه صهیونیست‌ها رو در قضیه روزهای اخیر. البته خوشبختانه فلسطینی‌ها بیدارند و عازمند، باید هم دنبال بکنند، جز با زبان قدرت با این جنایتکارا نمیشه حرف زد، بایستی خودشون رو قوی کنند و بیستن و مقابله کنند و طرف رو مجبور کنند به اینکه از جنایت کوتاه بیاد و تسلیم حق و انصاف بشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار همچنین تشکل‌های دانشجویی متعدد را فرصتی بزرگ برای کشور دانستند و با تأکید بر نقش آفرینی آنها به عنوان مراکز تولید فکر و پیشران حرکت‌های تحولی و جهادی در مسائل گوناگون اجتماعی و علمی گفتند. حضور جوانان جهادی در میدان پرخطر کرونا، حضور فعال در قبال مسائل بین‌المللی مانند قضیه نشریه موهن فرانسوی، انفجار در دانشگاه کابل و مسائل فلسطین و یمن، اظهار نظر و موضع‌گیری در قضیه FATF و تقویت مصوبه راهبردی مجلس در موضوع هسته‌ای از مصادیق تحسین برانگیز اقدامات تشکل‌های دانشجویی است که این گونه موضع‌گیری‌ها هویت تشکل‌های دانشجویی را نیز تقویت می‌کند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای انتظار از تشکل‌های دانشجویی را تقویت بنیه دینی و انقلابی آنها و مسئله مهم تهذیب نفس خواندند و افزودند. تهذیب نفس تأثیر زیادی در مبارزات اجتماعی و انقلابی دارد و امام بزرگوار می‌فرمودند علت ترس افراد از آمریکا تهذیب نفس نکردن است. رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به راهبرد اساسی تحول خواهی و تحول گرایی، ایجاد حرکت جهشی و جهادی همراه با نوآوری در روش‌ها و کارکردها در همه عرصه‌های حکمرانی و بخش‌هایی از سبک زندگی عمومی را ضروری خواندند و با تأکید بر اهمیت درجه اول مشارکت بالا در انتخابات 28 جوزای ایران و تبیین آثار مهم این مشارکت افزودند. در درجه دوم باید با انتخاب خوب و مطلوب کسی را روی کار آورد که مؤمن، انقلابی، با کفایت، مردمی، سرشار از امید، معتقد به جوانان و توانمندی‌های داخلی و حقیقتاً عدالت خواه و ضد فساد باشد. ادامه خبرها. نماینده وزارت امور خارجه ایران در امور افغانستان با رئیس جمهوری این کشور دیدار و در مورد روابط دو جانبه رایزنی کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیروز با محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده وزارت امور خارجه ایران در امور افغانستان دیدار و درباره مناسبات میان دو کشور، تحولات اخیر در روند صلح افغانستان و مسائل منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کرد. طاهریان روز دوشنبه نیز با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و درباره تحولات روند صلح افغانستان گفتگو کرد. طاهریان در این دیدار تاکید کرد ایران از ثبات و صلح در افغانستان حمایت می‌کند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این دیدار از حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند صلح این کشور قدردانی کرد. پس از انفجار تروریستی اخیر در کابل، مقامات جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از دولت و ملت افغانستان تأکید کردند. تروریست‌ها روز شنبه هفته جاری با یک موتر بمب‌گذاری شده مکتب سید الشهدای کابل را هدف حمله قرار دادند که در اثر آن 85 تن شهید و 150 تن دیگر نیز زخمی شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خواستار اقدام مجامع پارلمانی برای توقف فوری جنایات صهیونیست ها شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نامه‌ای رسمی با رؤسای مجالس کشورهای اسلامی و برخی پارلمان‌های جهان و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد جنایات صهیونیستی در فلسطین و حمله به نمازگزاران و حد که حرمت مسجد الاقصی را به شدت محکوم کرد. قالیباف در این نامه آورده است جنایات رژیم صهیونیستی و تداوم جنایات جنگی در تعارض با اصول مسلم حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در این نامه آورده است حق برگزاری مسالمت‌آمیز اجتماعات از جمله برگزاری مراسم مذهبی جزو بدیهی‌ترین حقوق شناخته شده ذیل میثاق حقوق مدنی، سیاسی و سایر اسناد مرتبط بین المللی است. قالیباف در این نامه تاکید کرد نیایش در مکان مقدس مسجد الاقصی جزو حقوق اولیه فلسطینیان بوده و بخش انفکاک ناپذیر از حق آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز آنان به شمار می رود که به طور سیستماتیک و فاحش رژیم صهیونیستی مورد نقض گسترده و شدید قرار داده است. در این نامه آمده است مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین مورد هجوم وحشیانه و ناقض نظامات بین المللی رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار دارند و این رژیم تعدی به حقوق مشروع ملت فلسطین را با بالاترین حد ممکن رسانده و با گستاخی و بی‌توجهی کامل به قواعد و مقررات بین المللی بر شرارت‌ها و ستمگری‌های فزاینده علیه فلسطینیان اصرار می‌ورزد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ماهیت رژیم صهیونیستی را نژاد پرستی دانست و از شورای امنیت خواست نسبت به جنایات این رژیم بی تفاوت نباشد. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در یادداشت توییتری خود نوشت ماهیت نژاد پرستانه رژیم آپارتاید صهیونیستی به معنای غلبه ستمگری است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در ادامه نوشت شورای امنیت نمیتواند نسبت به این جنایات بی‌تفاوت باشد و آمریکا باید به محافظت از اسرائیل در سازمان ملل پایان دهد. مسجد الاقصی و مناطق پیرامون آن در بیت المقدس طی روزهای اخیر صحنه حملات شدید نظامیان صهیونیست در راستای نقشه‌های رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی قدس بود که در نتیجه مقاومت ساکنان قدس صدها فلسطینی زخمی شدند. در حملات دو روز گذشته صهیونیست‌ها با بارکه غزه 28 فلسطینی به شهادت رسیدند و بیش از 100 تن دیگر نیز زخمی شدند. و اما نوبت میرسه به گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل و همکارم سید محمد امین عالمی.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. روزنامه 8 صبح در سرمقاله‌ای تحت عنوان همدلی کافی نیست، باید جلوه حملات بیرحمانه بر گروه های خاص اجتماعی گرفته شود، چنین نوشته است. حمله بر هزاره ها و شیعیان افغانستان اتفاق تازه‌ای نیست. از سال 2015 به این سو این گروه اجتماعی به گونه بیرحمانه و سیستماتیک هدف حملات هدفمند قرار داشته است. با وجودی که این حملات همواره از جانب کشورهای جهان محکوم شده اما متوقف نشده است، بنابراین ایجاب می‌کند تا برای جلوگیری از حملات آینده بر این گروه اجتماعی اقدامات مؤثرتری در سطح ملی و بین‌المللی روی دست گرفته شود. با توجه به این نکته که تمام تلاش‌ها برای به ثمر رسیدن صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان تا این دم به نتیجه نرسیده است، در کنار آن که بحث صلح همچنان باید اولویت کشورهای قدرتمند جهان، منطقه و دولت افغانستان باشد، برای جلوگیری از تلفات ملکی در فصل تازه جنگ لازم است اقدامات ملی و بین المللی به گونه هماهنگ سازمان داده شود. 8 صبح می افزاید چیزی که روشن است این است که هیچ گروه تروریستی هنوز مسئولیت حمله خونبار بر مکتب سید الشهدا در غرب کابل را به دوش نگرفته است. چنین ابهامی مسئله دادخواهی و شناسایی عاملان این جنایت را دشوار ساخته است. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در همکاری با دولت افغانستان باید برای شناسایی عاملان چنین حملاتی تحقیقاتی را انجام دهند تا با روشن شدن دستای پنهان پشت این حملات، عاملان آن شامل تعزیرات دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد شوند و همچنان تلاشایی در سطح منطقه برای به محاکمه کشاندن عاملان و حامیان آنها روی دست گرفته شود. در کنار آن، رئیس جمهور افغانستان همان گونه که در سال 1397 وعده ایجاد ساحه سبز امنیتی در غرب کابل را داده بود، باید برای تأمین امنیت این منطقه تدابیر امنیتی را شدت بخشد تا در آینده از وقوع چنین حملاتی که وجهه دستگاه امنیتی افغانستان را به شدت لطمه می‌زند جلوگیری شود. و مردم بی‌صبرانه منتظر ختم دائمی جنگند، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین نوشته است طالبان برای آتش‌بس 3 روزه در روزهای عید پیشگام شدند. این گروه گفته که بر اساس دستور رهبری این گروه در سه روز عید فطر آتش بس اعلام می کند. در اعلامیه طالبان آمده است که این آتش بس برقرار شده تا مردم عید را با آرامی و اطمینان خاطر تجلیل کنند. حکومت افغانستان نیز از این آتش بس سه روزه استقبال کرده است. شورای عالی مصالحه ملی گفته امیدوار است که آتش بس ادامه پیدا کند. این آتش بس در زمانی اعلام می شود که سراسر افغانستان را خشونت فرا گرفته و جوی خون جاری است. دیروز به دلیل یک حمله خونبار در کابل که قربانیان همه کودکان بودند، در افغانستان روز ماتم ملی بود. رویدادی که جهان را تکان داد. اطلاعات روز می افزاید، درست است که همه طرف ها از جمله شهروندان افغانستان از یک آتش بس سه روزه و کوتاه مدت استقبال می کنند و برای آتش بس و زندگی بدور از خشونت لحظه شماری می نمایند، اما هرگز این را به معنای اراده و نشانه تغییر در دیدگاه طالبان نمی دانند. طالبان پس از عید بدون شک جنگ را آغاز و خشونت ها را دوام خواهند داد. سال گذشته نیز طالبان در یک آتش بس سه روزه پیشگام شدند، اما پس از آن تا امروز به تبل جنگ کوبیده و به درخواستای بین المللی و تمنای مردم افغانستان برای قطع جنگ روی خوش نشان ندادند. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقالگی تحت عنوان نقش متنفذان محلی پس از دوران خروج چنین نوشته است. فرماندهان جهادی، اربابان محل و متنفذان سنتی در دهکده‌ها و روستاهای کشور نقش غیرقابل انکار و برجسته ای دارند. این متنفذان اربابان مردم محل را می شناسند. سالیان متمادی در اداره و رهبری قریه نقش بازی کردند. در دعواها و کشمکش های روستایی بر سر زمین، ازدواج، طلاق، نوبت چوپانی و موارد مشابه هم قوه قضاییه روستا بودند، هم قوه اجراییه و هم قوه مقننه. این متنفذان محلی پیوسته در اجتماع حضور سیاسی و اجتماعی داشتند. از این رو شعور و استعدادشان در مدیریت و اداره روستا افزایش یافته است. آنها وضعیت روستا را مثل کف دست خود بلد هستند و خطوط آن را به آسانی می‌خوانند و اهل و نااهل محل را می‌شناسند. در پایان راه مدنیت می‌افزاید، بهتر است دولت در سطح روستا و محلات و در سطح کشور به رهبران سنتی برگردد. این آخرین کارت بازی دولت است. بدون همکاری رهبران محلی در روستا، حالا روستاها در کنترل دولت نیست. سهیم‌سازی متنفذان محلی در امر اداره قریه ها و روستاها از آدرس دولت، اگر وضعیت را بهتر نکند، به هیچ وجه بدتر از چنانی که هست نمی کند. توقع می رود دولت برای ثبات و امنیت کشور و لااقل برای بهبود و حفظ وضع موجود، باید از این کارت به نفع ثبات و آرامش مناطق روستایی و مناطق پیرامون شهرها بهره ببرد. اگر متنفذی با هزینه ارزان‌تر و به شکل بهتر میتواند امنیت و ثبات و آرامش را در روستاها و راه‌ها و شهرهای محله خود برگرداند یا لااقل حفظ کند، چرا دولت نخواهد با او همکاری کند و موقعیت خود را در میدان بازی بهبود ببخشد؟ شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. در ابتدا مطلبی از روزنامه خراسان، پشت پرده حمله به یک کنسولگری. ده ها معترض در کربلا یک شنبه شب در اعتراض به قتل یک فعال مدنی به نام الوزنی تظاهرات برگزار کردند، اما اغتشاشگران با بهره برداری از این تظاهرات به کنسولگری ایران در شهر کربلا حمله کردند و دیوار کنسولگری را آتش زدند. علل مختلفی درباره چرایی حمله به کنسولگری های ایران در عراق وجود دارد. یکی از اصلی ترین علل تحریک معترضان عراقی از سوی کشورها و مقامات خارجی حاضر در این کشور است. در همین راستا استفن هیکی سفیر بریتانیا در عراق روز گذشته پس از قتل الوزنی بدون هیچ سندی مدعی شد برخی گروه‌های نزدیک به ایران در ترورهای عراق دست دارد. این در حالی است که مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق یک شنبه شب در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار کرد ایرانی‌ها ثابت کردند واقع‌گرا هستند و تلاش می‌کنند از دولت حمایت کنند و مانع تقویت شبه نظامیان شوند. هدف اصلی متهم کردن به اساس ایران به دست داشتن در ترورهای عراق تخریب روابط بغداد و تهران است، روابطی که در زمره روابط پایدار دو کشور در منطقه است. موضوع مهم دیگر این است که عمده تحرکات ضد ایرانی در عراق از سوی جریان‌های انحرافی نظیر استرخی، یمانی‌ها و همچنین جوکرها انجام می‌شود. اینها گروه‌هایی هستند که بسیاری از آنها شیعی هستند، اما از یک سو با عباسی‌ها و از سوی دیگر با بازیگران خارجی که مخالف تقویت روابط ایران و عراق هستند ارتباط دارند و تحت حمایت این بازیگران قرار دارند. در پایان این مطلب آمده است، رخدادهای یکشنبه شب کربلا با تحولات قدس و سرکوب شدید مردم فلسطین همزمان شده است. به نظر می‌رسد این رخدادهای هدایت شده با هدف انحراف افکار عمومی از جنایات اسرائیل علیه فلسطینی‌ها طراحی شده است. سپاه راکتی غزه بر سر قدس شریف هم مطلبی از روزنامه جوان است. گروه‌های مقاومت غزه با بیان اینکه دوران یک تازی طلبی به سر آمده است، هشدار دادند که اگر صهیونیست‌ها حملاتشان را در قدس متوقف نکنند، حملات راکتی به اسرائیل را ادامه خواهند داد. موازنه وحشت گروه‌های مقاومت در پاسخ به جنایت صهیونیست‌ها در قدس نشان داد که هر جنایت صهیونیستی در قدس با چتر حمایتی غزه مواجه خواهد شد. موازنه‌ای که مقامات تل ابیب را از تصمیم گیری سنجیده برای ادامه جنگ و پایان دادن به آن سردرگم کرده است. پس از پایان ضرب العجل های گروه های مقاومت بر رژیم صهیونیستی برای ترک مسجد الاقصی، جنبش حماس و دیگر گروه های غزه بخش های از سرزمین های اشغالی را راکت باران کردند. گفته می شود که ده ها شهرک نشین به علت حملات راکتی شدید گروه های مقاومت خانه های خود را ترک کردند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری لطفاً با ما باشید. در آستان نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و عزیزان شنونده، خدا جویان و روزداران گرامی، با افتخار از رادیو دری و با برنامه در آستان نور در آخرین برنامه از این مجموعه در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، روزها و شبهای بسیار ارزشمند ماه رمضان یکی پس از دیگری سپری شدن. اینک در آخرین روز این ماه گرانقدر قرار داریم. تا ساعتی دیگر رمضان با ما وداع میکنه. ماه مبارک رمضان فرصتی بود تا دریابیم در پرتو ایمان و معنویت و پیوند با خدا زندگی رنگ و طعم دیگری داره. انجام کارهای خیر، نماز، دعا، انفاق، آراسته شدن به صفات نیک و دوری از رذایل، هر کدام وسیله‌ای برای نزدیکتر شدن انسان به خدا بود. این تقرب در سایه یک ماه تمرین و ممارست پی در پی برای روزداران امکان پذیر شده. عزیزان، امید به رحمت و لطف الهی موضوعی است که روزداران ماه رمضان بیش از هر زمان دیگه آن را تجربه می کنند. قرآن کریم در آیات متعدد انسانها را به فضل و کرم بی‌پایان خداوند امیدوار می سازد و از یأس و ناامیدی بر حذر می دارد. در آیه 87 سوره یوسف در کلامی دلنشین از خداوند می خوانیم:
ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
و از رحمت خدا مایوس نشوید که تنها گروه کافران از رحمت خدا مایوس می شوند.
به همین خاطر در آموزه های اسلام یأس و ناامیدی از جمله گناهان بزرگ محسوب می شه. عزیزان، انسان ها به خاطر پاره ای از مشکلات و یا از دست دادن برخی از فرصت ها ممکن است گاهی دل سرد و ناامید شوند، اما آنهایی که بر رحمت خدا یقین دارند حتی اگر با کوهی از مشکلات هم روبرو شوند اجازه نمیدن که ناامیدی به آنها غلبه کنه. در نگرش توحیدی امید هدیه ای ارزشمند از جانب خداست که چرخه زندگی بشر را به حرکت در میاره. امیدواری و خوشبینی تفکر مثبت را در انسان تقویت می کنه. تفکر مثبت نیز انگیزه ای انسان را دوچندان می کنه و به او انرژی و توان لازم برای ادامه حیات می بخشه. چون این انسان نهایت سعی خود را به کار می بره تا مسیر تکامل و معنویت را با موفقیت طی کنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند قسم به آن که غیر از او خدایی نیست، هرگز خیر دنیا و آخرت نصیب مؤمنی نمی شود مگر به گمان نیک و امید به فضل خدا و نیکی اخلاق و خودداری از غیبت مؤمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عن ابی حمزة الثمالی قال قال الصادق جعفر بن محمد علیه السلام ارجو الله رجاء لا يجرؤك على معاصیه. پس اولا رجاء لازمه، امید به رحمت الهی، به مغفرت الهی، به عون الهی، اینها لازمه که یکی از گناهان کبیره را یأس عن روح الله دانستند. پس رجاء را باید همیشه داشت، یعنی همیشه این ارتباط بین دل شما و خدای شما همیشه باید برقرار باشه. بدانید که می توانید از او جلب رحمت کنید، جلب تفضل کنید، این باید باشه. منتها این رجاء و امید به نحوی نباشد که ما رو گستاخ کند بر انجام معصیت. و خفی الله خوفا لا یؤیسک من رحمتک. از اون طرف هم خوف لازمه، خوف از خدای متعال لازم است، که این خوف لازمه معرفته. کسی معرفت داشته باشد خوف پیدا میکنه، هرچه معرفت انسان بیشتر باشد خوف بیشتر.
دوستان و شنوندگان گرامی، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در آستان نور در خدمتتان هستیم. خواهش میکنم با بخش احکام روزداری هم ما را همراهی بفرمایید. دوستان گرانقدر، پس از بررسی تفاوت‌های میان فدیه و زکات فطره در این برنامه پایانی که نوید بخش عید فطر و تمام شما روزداران گرامی است، قصد داریم تا در خصوص استحباب این عید بزرگ و اعمال سفارش شده در این روز مبارک با شما سخن بگیم. عید فطر یا عید روزگشا روز اول ماه شوال و از مهمترین جشن‌ها و اعیاد مسلمان هاست. در این روز روزه حرام هست و هیچ مسلمانی نباید روزه بگیره. مسلمانان در این روز مبارک نماز عید برگزار می کنند و خداوند مهربان را به خاطر نعمت سلامتی و توفیق یک ماه روزه داری شکر می کنند. همچنین پرداخت زکات فطره در این روز بر مسلمان ها واجب هست و پرداخت آن نشان دهنده توجه دین و پیوند عبادت با روابط اجتماعی است. فرا رسیدن عید سعید فطر خدمت تمامی شما روز دوران عزیز پیشا پیش تبریک و تهنیت عرض می کنیم.
ای عاشقان آمد گه وصل و بقا، از آسمان آمد ندا که ای ماه رویان السلام. ای سرخوشان آمد طرب دامن کشان، بگرفته ما زنجیر او دامان ما. ای عاشقان آمد گه وصل و بقا، از آسمان آمد ندا که ای ماه رویان السلام.
ارجمندان، تعظیم شعائر الهی از ویژگی های عید سعید فطر است. شعار تکبیر و تحلیل و حمد و سپاس الهی از هنگام دیدن ماه نو تا برگزاری نماز پرشکوه عید از جمله اعمالی است که به این روز جلوه خاصی می بخشد. شعارهای دینی، زیبایی اسلام، اتحاد و اقتدار مسلمانان و ندای حیات بخش توحید را به گوش جهانیان می رساند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند عیدهای خود را با تکبیر زینت دهید، و در حدیث دیگری می‌فرمایند عیدهای فطر و قربان را با شعارهای لا اله الا الله، الله اکبر، الحمدلله و سبحان الله زینت دهید.
الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد.
دوستان، پایان بخش 30 روز روزداری هدیه ای شادمانه از جانب خداوند هست که حلاوت و شیرینی خاص را بر روزداران و همه مسلمانان فراهم میکنه و آن عید فطر هست. حضرت علی علیه السلام میفرمایند وقتی هلال ماه شوال نمایان شد، فریاد فرشتگان برخواسته میشود که ای مؤمنان بیایید و جوایزتان را دریافت کنید. آن حضرت همچنین می‌فرمایند بدانید نزدیکترین چیزی که برای مردان و زنان روزه‌دار قرار داده شده این است که در آخرین روز ماه رمضان فرشته‌ای از طرف خداوند فریاد می‌زند ای بندگان خدا، بشارت بدهید که خداوند گناهان گذشته شما را آمرزید، پس به فکر آینده و زندگی جدید خودتان باشید که چگونه خواهید زیست. یاران همراه، با آخرین بخش از آخرین قسمت برنامه در آستان نور در خدمت شما هستیم. امروز و امشب هنگامه ودا با رمضان عزیز هست، و چه سخت هست این جدایی. ای کاش همه روزها و ماهای سال رمضان بود. دوستان، زیباترین کلام‌ها در ودا با ماه رمضان کلام امام سجاد علیه السلام هست که می‌فرمایند بدرود ای گرامی ترین اوقاتی که یار ما بودی، ای بهترین ماه در همه روزها و ساعتها، بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها، ای ماه سرشار از اعمال شایسته بندگان خداوند، بدرود ای یار و قرینی که چون باشی قدرت بس جلیل است و چون رخت بر بندی فراقت رنج افزا شود، ای مایه امید ما که دوریت برای ما بسی دردناک است، بدرود ای همدم ما که چون بیایی شادمانی و آرامش بر دل ما آری، و چون بروی رفتنت وحشت خیز است و تعلم افزای، بدرود ای همسایه، ای که تا بودی دلهای ما رقیق بود و گناهان من کم، بدرود که سرشار از برکات بر ما در آمدی و ما را از آلودگی های گناه شستشو دادی، بدرود که به هنگام وداع از تو نه غباری به دل داریم و نه از روزت ملالتی در خاطر. بدرود تو را و آن شب قدر تو را که از هزار ماه بهتر است. بار خدایا درود بفرست بر محمد و خاندان او. ما از سفری شدن رمضان اندوه گینیم. تو ما را بر اندوه این فراق پاداش خیر ده و این روز عید و روز روزه گشادن را بر ما مبارک گردان، چنان که روز عید از شمار بهترین روزهایی باشد که بر ما گذشته و عفو تو را به سوی ما آورده و گناه ما را زدوده است. بار خدایا گناهان آشکار و نهان ما را بیامرز. آمین یا رب العالمین.
رمضان می رود و می برد از کف دل ما. رمضان آن که یک ماه صفا یا از او محفل ما. رمضان رمضان رفت و دریقا که به امضا نرسد طاعت ناقص ما روزه ناقابل ما.
دوستان و سروران گرانقدر، همراهان رمضانی ما، به پایان مجموعه برنامه در آستان نور رسیدیم. پیشا پیش عید سعید فطر را به همه شما خوبان تبریک و شاد باش عرض می کنیم و از همه شما التماس دعای خیر داریم. بهترین ها را از بارگاه خداوند متعال برتان خواهانیم. حق پشت و پناهتان بدرود.
رمضان رفت و دریقا که به امضا نرسد طاعت ناقص ما.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامی
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام یگانه هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، سلام و درود خدمت یکایک شما عبادت ها و یک ماه روزداریتان با پیشگاه خداوند مقبول باشه انشالله. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران. با ما همراه باشین. امام سجاد علیه السلام در دعای وداع ماه مبارک رمضان میفرمایند: خدایا سپاس که برای ما ماه رمضان را که بهترین ماه هاست قرار دادی. ای خداوند، ماه رمضان در میان ما بس ستوده زیست و ما را مصاحب و یاری نیکو بود و گرانبهاترین سودهای مردم جهان را با ما ارزانی داشت، اما چون زمانش به سر رسید و مدتش و شمار روزهایش پایان گرفت آهنگ رحیل کرد. ای خداوند، اینک با او وداع می کنیم، همانند وداع با عزیزی که فراقش بر ما گران است و رفتنش ما را غمگین و گرفتار وحشت تنهایی کند. عزیزی که او را بر ما پیمانی است که باید نگه داریم و حرمتی که باید رعایت کنیم و حقی که باید ادا نماییم. پس اکنون میگوییم بدرود ای بزرگترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا، بدرود ای گرامی ترین اوقاتی که ما را مصاحب و یار بودی، ای بهترین ماه در همه روزها و ساعتها. بار خدایا در برابر قصوری که در این ماه در طاعت تو ورزیده ایم ما را پاداشیده که به یاری آن و فضیلت مرغوب دست یابیم و آن اندوخته های گوناگون را که به آن مشتاق شده ایم بستانیم. عذر تقصیر ما را در ادای حق خود بپذیر و عمر ما را تا رمضان دیگر دراز کن. و چون بر رمضان دیگر رسیدیم یاری مانده تا آنسان که سزای خداوندی توست عبادتت کنیم و ما را و منزلتی رسان که سزاوار طاعت توست. دوستان، هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49:33 خواهد بود. آیت الله آقا مجتبی تهرانی از علمای عارف می فرماید سؤالی که در اینجا مطرح است این است که از کجا می توان فهمید که خدا ما را در ماه رمضان آمرزیده یا نه؟ این یک سؤال عمومی است که همه می خواهیم بدانیم که آیا در این ماه آمرزیده شدیم یا نه. من یکی از نشانه های آمرزش را می گویم. هر کس متناسب با حال خودش پاسخ این سوال را می‌یابد که آیا خودش هم جزو آمرزیده شدگان هست یا نه. اگر حال مراقبت پیدا کرده اید آمرزیده شده اید. اگر دیدید بعد از رمضان در رفتارها و کردارها و گفتارها تجدید نظر کردید، بدانید که لطف خدا شامل حال شما شده. یعنی اگر داریم از خودمان مراقبت میکنیم، چه از نظر اعمال شخصی، چه در روابط اجتماعی، در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، کاری و رفاقتی، این علامت آن است که ما آمرزیده شده ایم. شما ببینید که ما معمولاً در این چهار محیط هستیم. محیط خانوادگی، محیط آموزشی، محیط شغلی و محیط رفاقتی. اگر دیدید که در این محیط ها توجه دارید که کاری که انجام می دهید، حرفی که می زنید، مشروع باشد یا انسانی، اگر دیدید این مراقبت برایتان پیدا شده، بدانید که خداوند شما را آمرزیده است. خب دوستان، با هم دعای روز 29 ماه مبارک رمضان را می خوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياه بالتهمة يا رحيما بعباده المؤمنين.
خدایا در این روز مرا به رحمت خود بپوشان و توفیق و عصمت را روزی من کن و قلبم را از تیرگی های تهمت پاک کن، ای خدایی که بر اهل ایمان مهربان هستی. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. در ادامه برنامه شرح و تفسیر دعای 29 ماه مبارک را از آیت الله مجتهدی تهرانی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای 29. بسم الله الرحمن. اللهم غشنی فیه بالرحمه ورزقنی فیه توفیقا والاسم وطهر قلبی من قیاه به توهمه یا رحیمن به عباده المؤمنین. ای خدا منو با برحمت خودت بپوشان. قشنی به همونطور که شما جنس و عوضی میدی به مشتری میپوشونی ایبو. این قشن در مواله اگه گندم میشون بدی جو بفروشی، اگر یه جوری کنی در تاریکی، رضا میگن کراهت داره در تاریکی جنس بفروشی به مشتری، برای که اون ایبو نمیبینه. حالا یه کسی یه کاری بکنه عیب جنس رو مخفی کنه، این میگن غش در معامله کرد. حدیث داره من غش مسلمان لیس به مسلم، کسی که آب به شیر بکنه مسلمون نیست. کسی که جنس رو یه جوری وانمود کنه مشتری بخره، بعد مشتری ببینه اونی که میخواسته نیست، این میگن غش در معامله. خیر هم نمیبینه این آدم. حالا اینجا غش نیست، یعنی خدای همونطور که اون عیب رو میپوشونه، تو هم مرا به رحمت خودت بپوشون. این رحمت خدا اگه شامل حال ما بشه نونمون تو روغنه. اگه گناه نکنیم یه قدم یه وجه طرف خدا بریم، رحمت خدا شامل حالمون میشه. قشنی خدای بپوشون ما رو به رحمت خودت. و دیگر ورزقنی فیه توفیق، خدای توفیق به من بده موفق به نماز شب بشم. یه حدیث از امام جواد علیه السلام که مؤمن سه خصلت باید داشته باشه، اولیش همینه توفیق من الله. بعد موفق هم مشهدشون، کربلاشون، کمکه به مستحقینشون. ما رمون چقدر برنج روغن دادن بعضی به فقرا، چقدر گوش دادن. خب اسمه من از گناهان حفظم کن ما رمزون. طهر قلبی، قلبم هم من قیاه به تو همه، قلبم هم از آلودگی های شک برطرف کن. یعنی من گرفتار شک نباشم، قلبم پاک بشه. بعضی گرفتار شک کن آقا، وسوسه خناس میاد هی میگه خدا هیانی، پیغمبر هیانی، قیامت درست، امام زمان، همه رو هی میاد به آدم وسوسه میکن. خدای من از این گرفتاری ها نجات بده، قلبم رو پاک کن. ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العظیم زیاد بگم اونه که گرفتار وسوسه. این ذکر مؤثره. عوازر میگه رسول خدا فرمود عوازر اکثر من قول لا حول ولا قوة الا، این ذکر رو زیاد بگو، فانها من کنوز الجنه، این ذکر از گنجهای بهشت. هفتم بعد از نماز مغرب و بعد از نماز صبح من مقیدم جز تعقیباته. منتشه بسم الله الرحمن الرحیم هم داره، یادتون باشه. خدایا منو از شک نجاتم بده، یا رحیمن به عباده المؤمنی. ای خدایی که به بنده های به مؤمنت رحم میکنی، مهربانی، خدا خیلی مهربونه به ما. اصلا یه چیزای خدا به ما بده که ما خدا نخواستیم، خدا اینقدر ما رو دوست داره. خدای مریضامون رو شفا بده و صلی الله علی محمد.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام الهی. قاری ارجمند استاد محمد جواد پناهی آیات 77 تا 83 از سوره مبارکه یاسین را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح